رادیو اینترنتی دانشگاه مفید. برنامه 107. عنوان نشست: سکوک استثناء، ابزاری برای سیاست پولی. ارائه کننده: دکتر محمد نقی نظرپور، عضو هیئت علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که خدمت عزیزان مطرح میکنم تحت عنوان سکوک استثناء، ابزاری برای سیاست پولی هستش. در ارتباط با ابزار سیاست پولی شاید مطالب متنوعی شنیده باشید و همچنین در ارتباط با اصل استثناء، اما ما متمرکز میشیم تو این جلسه که انشاءالله توفیق داشته باشیم مطالبی که مد نظرم بود خدمتتون مطرح کنم تحت عنوان سکوک استثناء، ابزاری برای سیاست پولی. لازم هستش تو این جنبه ما هم خود استثناء رو بیان کنیم که چه هست مختصراً، و هم سکوک رو مطرح کنیم که چی هست و چگونه منتشر میشه و چگونه میتونه توی بازار بورس راه پیدا بکنه و چگونه میتونه به عنوان یک ابزاری برای سیاست پولی مد نظر باشه. یکی از قراردادهایی که امروزه کاربرد بسیار گسترده‌ای داره قرارداد استثناء است. قرارداد گرچه تو کتب فقهی مطرح بود، اما پس از اون که کنفرانس اسلامی مجمع فقهیش اعلام کرد که این یک عقدی لازم و طرفین هست، مورد گسترش فراوانی واقع شده و حتی مذاهبی که معتقد به استثناء به واسطه مشکلاتی که در درون عقد داشت نبودند، مثل حنبلی ها، مثل مالکی ها، آمدن این عقد رو پذیرفتن. حنفی ها این عقد رو میپذیرفتن ولی فرقه دیگر نمیپذیرفتن، ولی در این حال پس از این که مجمع فقهی اعلام کرد، اونها همین عقد رو مورد استفاده قرار دادن. لذا امروزه میتونیم بگیم که تقریبا این عقد تو بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیره و بانکداری اسلامی یکی از عقودش عقود استثناء است. علت این که این عقد مورد استفاده قرار میگیره در واقع این هست که میتونه پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد مطابق سلیقه ها و احتیاجات فردی و اجتماعی باشد و در کنارش عقود دیگر مثل سلف، اجاره، به علت محدودیت هایی که دارن نمیتونستن این نیازها رو پوشش بدن. پس در واقع قرارداد استثناء به گونه‌ای مطابق با نیاز جوامع تعیین شده. بخاطر اینکه این بحث روشن بشه مقداری، من معنای اصطلاحی استثناء رو خدمتتون عرض میکنم. استثناء یا قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که بین دو شخص عام از حقیقی و حقوقی در آینده حقوقی مبنی بر تولید کالای خاص یا اجرای پروژه‌ای با ویژگی‌های مشخص در آینده است که سفارش گیرنده که پیمان کار خواهد بود در ازای گرفتن مبالغ آن در زمان‌های توافق شده که بخشی از آن می‌تواند به صورت نقد و بخشی از آن به صورت اقساط به تناسب پیشرفت فیزیکی کار و یا حتی مستقل از آن باشد، بر اساس زمانبندی کوتاه مدت یا بلند مدت متعهد می‌شود. مواد اولیه، یعنی پیمانکار متعهد میشه مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای اجرای پروژه رو مستقیما خود تهیه کنه و در زمان مشخص کالا یا پروژه مورد نظر را به سفارش دهنده تحویل بدهد و سفارش دهنده نیز در صورت تطابق کامل کالا یا پروژه با مشخصات قید شده در قرارداد آن را تحویل خواهد گرفت. این معنای اصطلاحی عقد استثناء است. نکاتی تو خود عقد هست که این عقد عقدیه که لازم هستش و طرفین قرارداد میتونن اشخاص حقیقی یا حقوقی باشن. کالا میخواهد تولید بشود، به خلاف قرارداد سلف یا فروش اقساطی که کالا وجود دارد شما میخواهید در اختیار بگیرید، اینجا کالا میخواد وجود بشه. لذا در انگام قرارداد کالا معدوم هست و مقصود تولید کالا و ایجاد اون هستش. استثناء در مورد کالاهای جریان پیدا میکنه که ساخته شود و نه کالاهایی که به شکل طبیعی مثل میوه ها و سبزیجات و اینها وجود داشته باشند. بله، استثناء در مورد تغییرات ژنتیکی یک کالای کشاورزی ممکنه مورد استفاده قرار بگیره یا بسته‌بندی کالاها و فراوری اونها مورد استفاده قرار بگیره که در هر صورت یک گونه ساختن و دست بشری درش در کار باشد، نه اینکه حالا محصولی وجود دارد و شما محصول بخواید به اصطلاح بفروشید که اون غالبا در قالب سلف هست، مثل اینکه گندمی شما تولید میکنید میفروشید، میوهی میفروشید یا حتی اتومبیلی رو به شکل سلف خواهید فروخت. در استثناء باید اوصاف کالا یا ویژگی های پروژه مورد نظر به روشنی تبیین بشه به گونه‌ای که هیچ گونه ابهام و جهالتی در وی نباشد، که برخی از قدمای از فقهای ما که استثناء رو دچار مشکل میدونستند استدلالشون این بوده که قراری هستش یا جهالت وجود دارد. اگر جهالت و ابهامی وجود نداشته باشد استثناء قابل تصحیح هست. مبلغ قرارداد باید معلوم و معین باشد و اینکه مبالغ در چه مقاطعی داده می شود مشخص باشد، مثلا 25% قبل از شروع کار، 50% پس از اتمام و تحویل پروژه و مثلا 25% پس از 2 ماه، 3 ماه یا به شکل اقساطی دقیقا باید مشخص باشد که هیچ گونه جهالت درش نباشد. در قرارداد استثناء به خلاف قرارداد سلف که کالا به گونه خاصی تدارک دیده میشه، مواد اولیه، تجهیزات، همه چیز رو به عهده خود پیمانکار هست و به خلاف اجاره که ممکنه شما کالایی رو به طرف بدید و بگید درست بکنه، مواد اولیه رو در اختیارش قرار بدید. در استثناء مواد اولیه هم در اختیار فرد گذاشته نمیشود، در اختیار پیمانکار. پیمانکار همه کارا رو در واقع خودش انجام میده. در نهایت هم اگر تطابق داشته باشه اون کالای ساخته شده ملزم به گرفتن کالا هستش و غیر این صورت نه. بحث‌های مبسوطی در ارتباط با دیدگاه فقها مطرح هستش که من توی هم رساله دکتری این بحث رو تو فصول اول مطرح کردم و هم توی مقاله‌ای که مجله علمی تخصصی اقتصاد اسلامی و شماره 30 چاپ شده، ولذا اون بحث رو من مطرح نمی‌کنم. اجمال قضیه که خودش این بحث مبسوطی است این هستش که در این حالی که استثناء یک قراردادی است که الان بیشتر ما مشاهده می‌کنیم که صحبت از اون میشه، اما در این حال اکثریت مراجع و فقهای شیعه یا به صورت عقد مستقل یا در قالب اجاره، بیع، جعاله و صلح معتقدن که عقد استثناء درست هست. علاوه این بحث رو ما مفروض می‌گیریم که عقد استثناء یک قرارداد درست و صحیحی هست و تنها می‌خوایم به عنوان یک ابزار ازش استفاده کنیم. بحث‌های فقهی سر جای خودش هست. جناب آیت الله مکارم شیرازی یک به اصطلاح مستثنا هستن تو اینجا که ایشون معتقدن که استثنا در قالب عقد سلف می‌گنجه. اگه در قالب عقد سلف می‌گنجه لازم هستش که کل مبلغ در مجلس عقد دریافت بشود. اگه چنین چیزی باشد در واقع ما دیگه نمیتونیم ازش به عنوان یک ابزار استفاده کنیم به خاطر محدودیت‌هایی که ایجاد خواهد شد. در این حال میشه در قالب قراردادهای دیگر این عقد رو به شکل دیگر مطرح کرد. اون چیزی که در قالب استثناء مطرح میشه به عنوان توافق ابتدایی باشد. وقتی کالا انجام شد و تحقق پیدا کرد در قالب بی کالا خرید و فروش بشه که اون سازوکار خاص خودش داره. در مجموع اکثریت فقها این رو پذیرفتند و از اون جهت ما مشکلی برای اجرایی کردن این قرارداد نداریم. حتی میدونید مثلا جریمه تأخیر رو اکثریت فقها نپذیرفتن، آقای صافی و آقای گلپایگانی پذیرفتن و با توجه به این عملیاتی شد، در حالی که عقد استثناء رو اکثریت فقها معتقدن به صحتش، غیر از نمای مکارم. از اون جهت هیچ گونه مشکلی ما در اجرایی کردن اون نخواهیم داشت. در این حال تو متن قراردادهای استثناء میتونیم به گونه‌ای واسه تنظیم کنیم که این مشکلات هم پیش نیاد. گفتیم سکوک استثناء. سکوک چی هستش؟ سکوک در اصل برگرفته شده از واژه عربی یعنی سکوک استثناء که میگیم از سک عربی گرفته شده. خود سک هم از واژه فارسی چک گرفته شده. چک فارسی رفته عربی شده سک و جمعش کردن شده سکوک. چک به معنای در واقع یک نوشته بدهکار یا سفته، قبض بدهی از جهت معنایی. الان معنای سکوک به معنای نوشته بدهکار یا سفته یا قبض بدهی است و اصطلاحاً به معنای اوراق بهادار اطلاق می شود که این اوراق حاکی از یک دارایی معینی است یا حاکی از یک دین مشخصی است یا حاکی از اموال مشخصی است که دارنده این سکوک اون رو در اختیار دارد. گرچه الان به شکل خیلی گسترده تو بازارهای جهانی مطرح است و همین اخیراً شاید قبل از عید بوده سکوک مشارکت رو ایران چاپ کرده، بانک ملت به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران برای توسعه فازهای 15 16 17 و 18 پارس جنوبی تدارک دیده و آماده کرده، الان به شکل بسیار گسترده وجود دارد. شاید بیش از 500 میلیارد دلار با آمارهای گذشته‌ای که ما داریم که دو سال قبل، بالفعل اوراق استثنا اوراق توی بازار وجود دارد که به این اوراق بهادار اولا سکوک گفته میشه. برخی‌ها به عنوان اوراق قرضه اسلامی تعبیر میکنن که این تعبیر تعبیر زیبایی نیست، اوراق قرضه، چون برخی از اینها به طور مشخص با یه مبلغ سود روشن و معینی میتونن این اوراق رو در اختیار بگیرن. از این جهت بهتره که ما تعبیر اوراق سرمایه‌گذاری اسلامی یا همونطوری که معروف هم هست سکوک، و حتی به انگلیسی هم به شکل سکوک می‌نویسن. الان وقتی که شما اینترنت سکوک رو بزنید می‌بینید که موارد مختلفی مطرح میشه. پس این که ما حالا میگیم سکوک، نه به عنوان اینکه حالا خیلی عنایت داشته باشین کلمه عربی بگیم یا فارسی نگیم، نه، الان متعارف از سکوک به فارسی و انگلیسی سکوک نوشته میشه و به شکل گسترده‌ای هم استفاده میشه. پس معنای سکوک هم مشخص شد. اما در ارتباط با چگونگی شکل‌گیری سکوک استثنا، ببینید ما توی اقتصاد اسلامی نمیتونیم از ربا و بهره استفاده کنیم. عمده ابزارهای مالی تو کشورهای غربی و متعارف در قالب اوراق قرضه هستش. اوراق قرضه مبتنی بر سودی است که بر اینها مشخص میشه و دارنده اونها در پایان دوره مربوطه میتونه اصول مشخص رو دریافت بکنه و اخذ بکنه. ما پس از اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده، مطلقا نتونستیم و نمیتوانیم از این اوراق استفاده کنیم. خب این اوراق عمدتا یه کارکردی توی هم تأمین مالی، یعنی توی بخش سیاست‌های مالی و هم تو سیاست‌های پولی داشت. چاره نیست اگر شما اوراق قرض یا اوراق دیگری که مبتنی بر بهره هست رو نمیپذیرید، حتما باید اوراق جایگزین تعریف کنید. تو گذشته ها در واقع رواج سکوک به اون اندازه ای نبوده که امروز وجود دارد. امروز به گونه ایست که حتی توی برنامه سال 89 دولت دیده بوده 10-12 میلیارد دلار سکوک منتشر کنه. یعنی در واقع همین تعبیر سکوک در برای بار اول در برنامه سال 89 آمده و این مبلغ درشت 12 میلیارد دلار هم هست. پس در واقع الان چیز پذیرفته شده ایست که ما میتوانیم به جای اوراق قرضه با اون محدودیت هایی که وجود داشت بیاییم اوراق بهادار دیگری رو منتشر کنیم که اون اوراق مبتنی بر دارایی های واقعی است، مبتنی بر بدهی های واقعی است. اوراق استثنا هم در واقع در همین راستا شکل گرفته. حالا چگونه میتونیم اوراق استثنا رو منتشر کنیم؟ و من سریعتر برم به بحث سیاست های پولی که میخوام خدمتتون باشم و توضیح بدم. ببینید فرض کنید وزارت نیرو میخواد سدی بسازه، بر روی رودخونه حراز میخواد سدی بسازه به جهت مهار آبهای فصلی و ذخیره سازی برای تولید برق آبی و مصارف کشاورزی. این سد رو از رو خارج کروش قرار میده. در این حال اعتبار لازم برای احداث اون رو به صورت نقدی و یا در زمان احداث پروژه ندارد. با یک بانک سرمایه گذاری یا مؤسسه تأمین مالی سرمایه وارد مذاکره میشه تا مقدمات انتشار سکوک استثنا و امور مربوط به قیمت گذاری و تاریخ‌های از یک طرف با پیمانکار مورد قبول وزارت وارد مذاکره میشه و انجام پروژه رو در مقابل پرداخت مثلا 10 میلیارد تومان در زمانبندی معین به تناسب پیشرفت کار و انجام فازهای مختلف به پیمانکار واگذار میکنه. بانک سرمایه گذاری میتواند با توافق پیمانکار برای تأمین مالی این تر به دو صورت اقدام میکنه، یا استثنای مستقیم یا استثنای غیر مستقیم. استثنای مستقیم به این شکل هستش که خود استثنای مستقیم هم دو قسمت ممکنه باشه، صورت الف و صورت ب. استثنای مستقیم به این شکل هستش: بانک سرمایه گذاری به میزان 10 میلیارد تومان سکوک رو با سررسیدهای معین منتشر میکنه و تو بازار بورس به سرمایه گذاران میفروشه. مبالغی به دست میاره حاصل از این فروش، این مبالغ رو در اختیار میگیره، به پیمانکار میده. پیمانکار متعهد میشه پروژه رو طبق زمانبندی مثلا 3 ساله تحویل بده. مؤسسه تأمین سرمایه نیز درصدی از مجموع قرارداد رو به عنوان حق العمل و واسطه گری از وزارت نیرو دریافت می‌داره وزارت نیرو در سررسیدهای سکوک استثنا منابع لازم و در اختیار مؤسسه مالی میذاره تا به دارندگان این اوراق پرداخت بشه. دارندگان این اوراق نیست، قبل از سررسید میتونن این اوراقشون رو در بازار بورس به فروش برسونن یا به پول نقد دسترسی پیدا بکنن. چارتش رو به این شکل ما میتونیم داشته باشیم. شماره ها رو دقت بفرمایید. سفارش دهنده یا بانی وزارت نیروست. بانک سرمایه گذاری ناشر اوراق هست. ابتدا قراردادی بین این دو منعقد میشه. بانک سرمایه گذاری میاد با پیمانکار قراردادی میبنده، متناسب با اون قرارداد میاد اوراق رو منتشر میکنه، میاد تو بازار بورس به سرمایه گذاران، تو اون قسمت سوم به سرمایه گذاران این رو میفروشه، پول دریافت میکنه، یعنی حاصل از اوراقی که فروخته شده پول دریافت میشه. وقتی که دریافت شده است این منتقل میشه به پیمانکار و تو این منطقه بعد از اینکه به پیمانکار داد، وجوه از وزارت نیرو که سفارش دهنده هستش به بانک سرمایه گذاری داده میشود. این وجوهی که در اینجا منتقل شده است تو در قالب رقم 7 منتقل میشه به سرمایه گذاران، کالا ساخته میشود، به وزارت نیرو تحویل داده میشه. این سیکل عملیاتی استثنایی مستقیم هست. مقصود از مستقیم بودن این که بانک ناشر، بانک سرمایه گذاری مستقیماً با پیمانکار وارد میشه. در مورد استثنای غیر مستقیم خدمتتون عرض خواهیم کرد که بانک سرمایه گذاری نمیتونه مستقیم با پیمانکار وارد مذاکره بشه، بلکه با یه بانکی به شکل واسطه اینجا وارد میشه که استثنای غیر مستقیم یا استثنای موازی و دوگانه شکل میگیره. صورت ب همونطور که خدمتتون عرض کردم تو همون چارچوب هست، ولی اینجا بانک سرمایه گذاری نمیاد خودش وارد بازار بورس بشه و اوراق رو به سرمایه گذاران بفروشه، بلکه این اوراق رو به پیمانکار میده، پیمانکار در صورت نیاز خودش اینا رو به سرمایه گذاران خواهد داد. پس در واقع تو این فرض باز استثنای مستقیم هست، چون بانک سرمایه گذاری با ناشی با پیمانکار یا سازنده وارد قرارداد میشه، ولی پیمانکار یا سازنده میتونه این وجوه رو دریافت بکنه به جای اینکه بانک سرمایه گذاری بخواد مستقیم وارد بازار بشه. خصوصیتش این هستش که اگر شما اوراق رو به پیمانکار دادی، پیمانکار میتونه با وجوهی که خودش در اختیار داره متناسب با کار بیاد این وجوه رو در واقع در اختیار بگیره و اون مدتی که خودش میتونه از منابع خودش تامین مالی کنه اوراق رو نگه میداره. طبیعتاً این اوراق، نگهداری این اوراق برایش سودی رو خواهد داشت. نکته قابل توجه این هستش که در زمانی که بانک سرمایه گذاری با پیمانکار صحبت میکنه، اگر فرض بفرمایید اوراق استثنا 100 واحد هست، اگر این پروژه نقدی به طرف داده میشد، مبالغ این پروژه نقدی به پیمانکار داده میشد، فرض کنید 90 واحد بوده، ولی چون یک سال میخواد تأخیر بندازه، از این جهت مبلغ کارش فی‌الواقع 90 واحد است. اگر بانک سرمایه گذاری همین الان به پیمانکار پول میداد 90 واحد میداد، ولی چون اوراقی که بهش میده مدت دار هست، مثلا یک ساله هست، به پیمانکار اوراق استثنای 100 واحدی رو میده. خب اگر پیمانکار این رو پلوی خودش نگه داشته باشد، میتوانه از فاصله بین 90 و 100 واحد استفاده کنه. هرچه به زمان سررسید نزدیکتر میشه، در این صورت مبلغ اسمی اوراق نسبت به اون مبلغی که دو بازار فروخته میشه نزدیکتر میشه. مثلا فرض کنید شما اوراقی رو گرفتید 100 واحد هست، تاریخش یک ساله هستش. خب اگه 6 ماه پلوی خودتون داشتید، یعنی الان وقتی که بخواید بفروشید قیمتش 95 واحد میشه. میتونه صبر بکنید تا سر سال اون 100 واحد رو دریافت بکنید. پس معنا و مفهومش این هستش که اوراق استثنا به ارزش اسمی در اختیار افراد گذاشته میشه، ولی تفاوتی بین قیمت اسمی و قیمت واقعیش وجود داره. اون تفاوت همون درصد تنزیلی است که اگر شما بخواید این اوراق رو مستقیم بیا تو بازار بفروشید، به همون اندازه تنزیل خواهد شد. نکته ای که اینجا خدمتتون عرض کردیم این بوده، به جای اینکه بانک سرمایه گذاری مستقیم بیاد اوراق رو به سرمایه گذاران بفروشد و بعد بخواد به پیمانکار وچه نقد رو بده، اون وچی که همین 90 واحد رو بهش بده، بتونه به خود پیمانکار این رو بده، پیمانکار از منابع خودش استفاده کنه. وقتی از منابع خودش استفاده کرد، هر وقت نیاز به پول داشت و نیاز به نقدینگی داشت، مراجعه بکنه به بازار بورس. پس پیمانکار هم میتونه سود فعالیت خودش رو کسب بکنه، هم ما به تفاوت قیمت اسمی و قیمت بازاری رو در اختیار بگیره. هر دو اینها در قالب استثنای مستقیم. استثنای غیر مستقیم، همونطور که خدمتتون عرض کردم نمودار رو اگر ملاحظه بفرمایید به چند صورت استثنای غیر مستقیم رو تو خدمتتون عرض کنیم. ببینید استثنای غیر مستقیم وضعیتی است که این بانک سرمایه گذاری نمیتونه مستقیم با پیمانکار وارد قرارداد بشه. مستقیم با پیمانکار وارد قرارداد نمیشه. حالا چرا؟ مثلا پیمانکاران جزء هستن، پیمانکارانی نیستن که کل این پروژه رو یک باره بتونن تحویل بگیرن. به خاطر همین با پیمانکاران جزء شما طرفید. پیمانکار جزء نمیتونه طرف حساب بانک سرمایه گذاری ناشر اوراق باشد. تو این صورت بانک سرمایه گذاری مستقیم با پیمانکار قرارداد نمیبنده، بلکه ابتدا با بانک تجاری قرارداد میبنده در قالب استثنای اول، و این بانک تجاری است که با پیمانکاران متعددی قرارداد میبنده. خب تو اینجا تو فرض صورت اول باز بانک سرمایه گذاری اوراق رو میده به سرمایه گذاران تو بازار بورس و پول رو دریافت میکنه، پول رو به بانک تجاری میدهد و پیمانکار از این طریق دریافت میکند، و از این جهت میتونیم بگیم صورت اولش این صورته. یعنی تفاوت صورت بی با صورتهای دیگر، صورتهای یک و صورتهای دیگر همینطور است. گاهی شما مستقیم با بانک تجاری برخورد میکنید و اوراق رو مستقیم در اختیار بانک تجاری قرار میدید، گاهی نه، به سرمایه گذاران میگید پول حاصل رو در اختیار میگیرید. این صورت بی هست که صورت اول بی هستش. صورت دیگری که تو اینجا قابل تر هست این هستش که بانک سرمایه گذاری به جای اینکه خودش وارد بازار و بورس بشه اوراق رو در اختیار قرار بده. از جهت ماهیت بین غیر مستقیم، سوار غیر مستقیم و سوار مستقیم فرقی نیستش. فرق تنها این هستش که بانک سرمایه گذاری بیاد خودش وارد بازار و بورس بشه یا اوراق رو در اختیار بانک تجاری قرار بده، بانک تجاری وارد بازار و بورس بشه. یا فرض بعدی که ما داریم تو این فرض اصلا اوراق رو حتی بانک تجاری هم به پیمانکار بده، پیمانکار خودش وارد بازار بورس بشه. این تفاوتش در این هستش که اوراق بشه شکلی داده می شود. پس در واقع جوهره بحث تو استثنای مستقیم و استثنای غیر مستقیم این هست. اگر بانک سرمایه‌ای یا بانک توسعه‌ای خودش با پیمانکار قرارداد بسته ببنده، یک قرارداد استثنا خواهد بود و استثنای مستقیم. خدمت هست.
مثلا بسن ببینم که آیا این اوراق استثناء در حال حاضر عملیاتی شده توی کشور یا نه. اگه نشده آیا پیش زمینه های یا راهکارهای هست برش که؟
بله، این در بازار سرمایه تصویب شده، اوراق استثناء تصویب شده و شرکت ها مجاز هستن که اوراق استثناء رو منتشر کنن. در قالب قانون گذاری هم یک کارهایی رو ما انجام دادیم. الان یه طرحی داریم با عرض کنم خدمت شما با مجلس شورای اسلامی برای به اصطلاح اوراق استثناء چطور به عنوان ابزار سیاست پولی میشه استفاده کرد، و حتی خود قانون رو هم اینها هم تدارک دیده شده. تو اصلاحاتی که مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود تقریبا همه گروهایی که کار میکردن، یه گروه حوزه بوده ما بودیم کار میکردیم، یه گروه هم تهران، همه اینها بلا استثناء عقد استثناء رو جز عقودی که حتما اضافه خواهد شد دیده شد دیدن. لذا به نظر میاد با کارهایی که انجام شده هیچ گونه محدودیتی در استفاده از اون وجود نداره. توی مجامع آکادمیک یا مجامع اجرایی کاملا پذیرفته شده هستش فعلا، ولی اجراییش توی بورس اجرایی شده و توی مؤسسات دیگر نه تأملی هست. گرچه آقای دکتر خاوری که الان رئیس بانک ملی ایران هست، تو جلسه ای که خدمتشون بودیم ایشون میگفتن که ما نه در قالب استثناء، در قالب پی او تی عملا چنین کاری رو میکردیم. لذا به اسم استثناء تو این چارچوب تو قانون عملیات بانکی بدون ربا بیاد نبوده، ولی من یه افق روشنی میبینم که بیاد، چون هیچ گونه محدودیتی نداره از جهت فقهی و از جهت شرعی و از جهت کار کردی.
سوالی عرض خسته
نشید.
این تفاوتش با قرارداد جوالی چجوری هست؟ اون قرارداد استثنا اون ماهیتی که گفت تعریف کردی هست همون چیزی به قانونی جواله نیست استاد؟
درسته. ببینید جواله این رو باز توی مقاله شماره 30 من اومده که کار ویژه های عقد استثنا چی هست توی مجله اقتصاد اسلامی اون اومده. ببینید جواله حالت اگری دارد، میگم اگر کسی ماشین من رو پیدا کرده است این مقدار بهش مجدگانی میدم. آقای نوعاً معتقدن جواله عقد جائز هستش، در حالی که تو قراردادهای استثنا اینطور نیستش که شما یالت اگری داشته باشید. نهید قشنگ قرارداد میبندید مشخصا که شما یا آقای فلان این کار رو انجام میدی، اگه تخلف هم کردی چه، و ابتدا هم این مبلغی به عنوان پیشپرداخت بهش میدی، در حالی که تو قرارداد جعاله اصلا ملکیتی برای فرد ایجاد نمیشه، اون جول رو طرف مالک نمیشود مگر اینکه تو پایان کار انجام بده. در حالی که استثناء رو اگه شما سفارش ساخت دارید، نصف کار رو اگه طرف انجام داد، اگه شما بخوای فسخ قرارداد بکنی باید مبلغ نصف رو بهش بپردازی. تفاوت‌های خاصی داره که من تو اون مقاله 3-4 تا تفاوت برشمردم براش. مهمترینش حالت اگری است، یعنی اینطور نیستش که معامله قطعی باشه، در حالی که قرارداد استثناء کاملا قرارداد مشخص و قطعی و لازم هستش. از این تفاوت میشه بحث
ربا که تو کشورهای اسلامیه بعد ما باعث میشه که اوراق قرضه رو کنار بذاریم. آیا این تو کشورهای غیر اسلامی هم اوراق قرضه کنار گذاشته شده که همین سکوت استثنا؟
نه، اتفاقا همونطور که عرض کردم اوراق قرضه کاملا مطرحه، به عنوان ابزار سیاست پولی و عملیات بازار باز مطرح هستش. اونا محدودیتی ندارن، کشورهای اسلامی محدودیت دارن. بله، اوراق قرضه نوع کشورها الان تو کتاب آقای برانسون هم نگاه بکنید، کتابی که تو وقت ارشد خونده میشه، تو اونجا داره وقتی سیاست های پولی میخواد اعمال میکنه میگه بانک مرکزی میاد اوراق قرضه منتشر شده از طریق بانک ها رو خرید و فروش میکنه و از این طریق به سیاست های انبساطی و انقباضی اعمال میکنه. متعارفه محدودیت ما از اون جهتی که ما نمیتونیم از این اوراق مبتنی بر قرض هست استفاده کنیم.
سکوک اوراق استثنا رو که شما معرفی کردید تحت عنوان عملیات بازار باز توی سیاست پولی، بعد یکی از شرایطی که سیاست بازار باز داشت این بود که پولی رو که از طریق حالا سیاست انقباضی در اختیار میگیره بلوکه بشه. اینجا که شما تحت مشارکت گرفتید این؟
نه، من مشارکت نگرفتم. ببینید مشارکت نیست، پول بلوکه میشه. اتفاقا اوراق مشارکت بانک مرکزی چه مشکلی داشت که لشال شما توی فرصت دیگری توی کلاس قرار تبیینش کنید. نه، اوراق سکوک استثنا وقتی که آمده از بازار خریده پول کنار میذاره. اتفاقا استثنا مشارکت نیست، استثنا منشأ اولیه‌اش انجام تر هست. وقتی فرض کنید تو همون مثال ما تو اینجا ملاحظه کنید الان بانک اینو دریافت کرده، درسته؟ خب بانک دریافت کرد چیکار میکنه؟ بلوکه میتونه در اختیار خودش بذاره بلوکه کنه. این میاد تو بانک مرکزی، حالا بلوکش راست مشارکت نیست، منشأش مشارکت بوده است. یه مشارکت هم باز به معنای این که در ساخت مشارکت کردید، حالا اسم مشارکت هم شاید درست نباشد، یعنی در واقع شما عهده‌دار ساخت شدید، ولی در این حال وقتی که بانک مرکزی دریافت میکنه هیچ گونه مشارکتی نیست، واقعا پول بلوکه میشه.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.